بسم الله الرحمن الرحیم. 19 مهر 1400 کلاس قرائت استاد احسانی ساعت اول.
بله بفهم.
من اینو صدا ندم نمیره، من به خدا رو چیزش کنم. دیشب کم خوابیدی دوباره؟ حالا دیروز با یه ابوالحسنی صحبت میکنیم در مورد رفقا یکی یکی اینا، بعد گفت آره
یکی
نه بعد تو زرگیام نه من تعریف میکردم نه من تعریف تعریف میکردم گفتم آقای رجبی آقای رجبی اینا آقای روزه من خیلی سوال صحبت نکردم در مورد هر گفت رفقا مثلا هستن بس بشن مثلا مثال نمونه میذارم خودم میان خواهم گاهی میان خواهم اگه خوابش ترزیم باشه خوبه من نگفتم آقای اول اصلی گفت خب حل شد تو الحمدلله شروع این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد و
اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب ما رسیدیم به چهارمین طایفه از طوایف اخباری که به اونها برای وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمی استدلال شده بود. طایفه اول چی بود؟ رفقا همراهی کنید. طایفه اول از روایات چی بود؟ طایفه اول از روایات بگو آقا. های نوروزی بگو. حال شما بگو. فرق میکنه
در اون جنبندی ها بود دیگه.
روایاتی که میگو از مواردی که علم نداری دوری کنین تبعیت هست. این یک دسته دوم جوابش چی بود؟ گفتیم که ما وقتی دلیل بر براءت داریم بدون علم نیست، ما با علم داریم حرف میزنیم. دلیل دوم و دسته دوم روایات اخبار چی بود؟ اخبار توقف بود. اخبار توقف بود که اون رو هم بحث کردیم. گفتیم اخبار توقف دلیل بر وجوب احتیاط نیست. چرا دلیل بر وجوب احتیاط نیست؟ نکته کلیدی که من روشه فهمود اون اخبار امر در اونها امر ارشادی وابسته به ضرر محتمله. اگر ضرر محتمل عقاب باشه توقف واجب، اگر ضرر محتمل غیر عقاب باشه توقف واجب نیست. و در شبهات تحریمیه به خاطر قاعده قبح قابل بیان ضرر محتمل عقاب نیست. خلاصش این بود. چند بندیش با آقای نوروزی بعد دسته سوم اخبار چی بود؟ اخبار احتیاط بود. اخبار احتیاط رو هم جلسه سابق به اتمام رسوندیم و مرحوم شیخ به نتیجه رسوند که اخبار احتیاط هم به نحوی همون به قول معروف ارشادیتی که گفتیم درش وجود داره، ولی اومد تفکیک کرد. سعی عبدالرحمن ابن حجاج رو جدا جواب داد، موثقه عبدالله ابن وزاه رو جدا جواب داد، روایت کمل رو که اخو کدینوک بهتر بدینه که به ماشه دوزو هم جداگانه پاسخ داد. خب این دو دست از روایات، سه دست از روایات. از امروز میخوام دسته چهارم از روایات رو بررسی کنیم. به دسته چهارم اخبار تسلیس. تسلیس یعنی چی؟ آی نوروزی سگانه قشنگ من ترجمه کردم اخبار سگانه، یعنی درش امور سگانه بیان شده. امور سگانه چیه؟ امر بین رشدو، امر بین قیو و شبهاتون بر ذالک. روایت متعددی داریم که این تعابیر توشون هست. حالا با این عین این تعبیر یا با تعبیر حلال بین، حرام بین، شبهاتون بر ذالک، یا با تعبیر امرون بینون رشدو، امرون بینون قیو، امرون مشکل به جای امر مشتبه، با این سنخ تعبیرات روایات متعددی داریم که این تعابیر درشون وجود داره. که دو تا روایت قبلا زیل اخبار توقف خونده بودیم، یکی سعی جمیل بود که دوباره میخونیم تکرار میکنیم، یکی هم اون خطبه امیر مؤمنان بود که شیخ صدوق در فقیه نقل کرده بود. دو تاش اونجا خونده بودیم. حالا یه روایت سومی هم هست که این روایت سوم قبلا بهش اشاره کرده بودیم که روایت مقبوله عمر ابن حنظله است. خب این روایت اول بخونیم. این روایت در کافی شریف بودن یا یادم باشه بار اشاره کردم که مقبوله عمر ابن حنظله هم در کافی نقل شده، هم در من لا یحضر الفقیه نقل شده، هم در تهذیب شیخ طوسی، یعنی در به نظر تو استفسار هم باشه، یعنی در هر چهار کتب اربعه یا حالا بگی سه از کتب اربعه این روایت منقوله. سند کافی اینه: محمد ابن یحیی العطار عن محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن صفوان ابن یحیی عن داوود ابن حسین عن عمر ابن حنظله، که اشاره کردیم تو این سند فقط عمر ابن حنظله محل بحثه، که عمر ابن حنظله هم از نظر رجالی صلاحیت توثیق داره. نمیدونم اشاره کردم قبلا یا نه بهش، گفتم حالا روایات عمر ابن حنظله رو اولا مقبوله تلقی کردن و به این روایتش اصحاب عمل کردن و اصحاب قبولش کردن، این روایت اولا مورد پذیرش. ثانیا عمر ابن حنظله به نظر صحیح قابلیت توثیق داره، نمیشاره کنم بعد نیست. یکی از مبانی رجالی که به عنوان توثیق عام مطرحه، شما تو توثیقات توثیق خاص داریم یه توثیق عام داریم، توثیق خاص اونه که تصریح شده باشه در مورد راوی خاص، مثلا نجاشی در مورد زراره گفته سفر، یا امام در مورد فلان راوی از فلان راوی از محمد بن مسلم امام تعریف و تمجید کرده و گفته آدم نیست که مورد اعتماده، مورد اعتماد من. به این میگیم توثیق خاص. یه توثیق داره به نام توثیقات عام، که توثیقات عام اینه که یعنی شخص خاص و راوی خاصی درش ملاحظه نشده. یه عنوان عامی هست، اون عنوان عام بر هر راوی تطبیق بشه توثیق میشه. یکی از اون توثیقات عام نقل مشایخ، اصطلاحا میگن مشایخ ثلاثه، که قبلا یه تعبیر هم آقای خلیلی به نظر تو گروه گذاشتن از بحث مشایخ ثلاثه، که این مشایخ ثلاثه اصطلاحی است که خیلی وقت به کار میره. یکی از اون اصطلاحاتش مشایخ ثلاثه، به صاحبان کتب اربعه میگن مشایخ ثلاثه، یعنی به کلینی و به شیخ صدوق و به شیخ طوسی هم میگن مشایخ ثلاثه، گاهی وقتا میگن محمدون، ستاشون اسمشون محمده، هم کلینی هم شیخ طوسی هم شیخ صدوق، حالا اون تعبیر هم گیم. اما این مشایخ ثلاثه که ما الان بگیم مرادمون صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیده، که این ستا شیخ طوسی در عده، عده کتاب چیه؟ اصولیه. در کتاب اصولی عده ادعای اجماع میکنه که اصحاب ما اجماع دارم بر این که روایاتی که چه صفوان بزنطی و ابن عمی رو نقل میکنن تنها از کسانی نقل میکنن که ثقن. میگه که آقا لا یرغون و لا یرسلون الا امن یوسقبه، که این ستا رو نام میبره. خب اینجا طبق این مبنا که ما مشایق اساتید این سه راوی رو ثقه بدانیم طبق حرف شیخ طوسی، میتونیم به این توثیقا هم عکس کنیم. چرا؟ چون عمر ابن حنظله رو ازش تو بعضی از نقل ها صفوان ابن یحیی نقل کرد، اینجا نه. اینجا باباست هست که بعضی نقلهای دیگه که اون البته جای بحث داره، این یه طریقه
بیواسطه
فرق میکنه. بیواسطه اگه نقل کرده باشه ما اثبات و جد میکنیم، سره میکنیم توصیل، اما باواسطه نه. تو این نقل ما باواسطه است، ما کار به این نقل نداریم، نمیخوام به این نقل تمسک کنیم، بگیم نمیخوام بگیم اینجا صفوان ابن یحیی اینجا از اون برای نهزر نقل کرده، نه اینکه واسطه بینشون وجود داره، داود ابن حسین وجود داره. اون نقل هایی که بدون واسطه باشه و ما تو اسناد داریم، حالا بعدا ببینید تو در مقدار درایه، حالا یه بار انشاءالله با هم مرور میکنیم سر کلاس چجور باش کار بکنیم، اونجا ببینید استفاده اونجا به دست میاد. خب این یه بحث، یه بحث هم داریم، روایتی داریم که به روایت یزید بن خلیفه از امام صادق نقل میکنه، واسه جالبه، میگه که اینو نمیدونم قبلا گفتم بتونیم، اگه گفتم تکراریه بگید من یادم نمیمونه. توی روایت داره که یزید بن خلیفه میره خدمت امام صادق علیه السلام، میگه که یه سوال رو مطرح میکنه، میگه ان عمر ابن حنزله اتانا انکه به وقت، ان عمر ابن حنزله اتانا انکه به وقت، عمر ابن حنزله یه وقت یا از شما برای ما نقل کرد در مورد وقت فضیلت نماز، چون وقت فضیلت نماز رو باید با هم اختلاف داره، وقت فضیلت نماز ظهر خصوص در روایت اختلافه که چه میزانه، چه میزان از سایه شاخصه، آیا سایه شاخص اصلا به اندازه خود شاخص برسه این وقت فضیلت تمام میشه نماز، یا نصفش برسه یا سه چهارمش برسه. دو وقت فضیلت نماز ظهر یه روایت هم اختلاف داره. راوی میگه که یزید ابن خلیفه میگه ان عمر ابن حنزله اتانا انکه به وقت، عمر ابن حنزله برای ما چی؟ یه وقتی رو نقل کرد. خب حضرت میفهمد اذن لا یکزه با علم، اصلا سوال نمی کنه لا یکزه با علم، اصلا سوال نمی کنه حضرت که چی نقل کرده، میگه اذن، حالا که عمر ابن حنزله نقل کرده این عمر ابن حنزله لا یکزه با علم، به ما دروغ نمی بنده. بعد ادامه میده از یزید ابن خلیفه میگه اینو نقل کرده، حضرت میگه درسته. خب این تعبیری که حضرت میفهمد اذن لا یکزه با علم، از این تعبیرش استفاده کرد که امام صادق علیه السلام عمر بن حنزله رو آدم مورد اعتمادی میدونه، که میگه عمر بن حنزله اگه برای شما روایتی رو نقل کرد لا یکذب با علنی، که این توصیف میشه توصیف خاص یا عام؟ توصیف خاص میشه. اون اولی به توصیف عام میامدیم جلو، دومی به توصیف خاص. حالا یه بحث اشاره کردم، با یه وقت من اشاره میکنم همدن که یه آشنایی داشته باشه. این میشه چی؟ این میشه عمر ابن حنزله رو میایم توصیفش میکنیم و نتیجه میگیریم که این روایت از نظر سندی چیه؟ اصطلاحا آیه نوروزی صحیح هست. روایت خیلی مفصله، یعنی مفصله، یک تو هم کافی کنم دو صفحه صفحه و نیم روایت، این مفصله، روایت مفصل. چه خبر این نوروزی؟
یه خودکار بده،
یه خودکار بده این نوروزی خیالش راحت چه؟
من
خب دارش شما خیال راحت، حواست جمع باشه، حالا دقت کن، روایت مفصله، همه روایت ما کار نداریم. سوال در روایت هم چیه؟ سوال در روایت هم در مورد اختلاف دو نفره. قبلا فکر کنم خوندیم یه مقداری شد، اشاره کنم از اون تو ذهنم آشه که مال پارسال بوده، هیچ کمی چی نمیگه، یه شما یادتون نی؟
نه قبلت
بوده رو اصلا روایت عمران هنزم هم نخوندی؟
توی یه روایت از عمران هنزم دوست بودی؟
سب اینجوری
رو کنر رو بود قبلت که عمران هنزم رو دست صحیح بودن روایت شما جو مطرح
کردی؟
خب
هم نگه خب هم نگه خب هم دیگه نمیگی چه میگه هیچ کدوم میگی خب روایت در مورد چیه؟ روایت اصل موضوع روایت اینه که راوی میاد خدمت امام میگه ها دو نفر با هم اختلاف دارن در میراث یا در دین بدهکاری، اون میگه بدهکار، اون میگه من نیستم، اون میگه ارث من میرسه، اون میگه نمیرسه، با هم دعواشون شده. خب اجازه دارن برن دادگاه‌های عامه، دادگاه بنی العباس، قاضیای اونا بیان براشون حکم کنن یا نه؟ حضرت اولش میفهمد که نه، جایز نیست. چرا؟ چون اونا طاغوتن، هر کس اونها روزی کنه به طاغوت رجوع کرده و آیه قرآن هم میخونه. یعنی نما چی بود یادم رفت، بحث طاغوت مطرح کنه. حالا بعد میگه که حالا رفتن اینا چیکار کنن، حضرت فرمودن برن یه قاضی رو انتخاب بکنن از افرادی که راوی ما هستن. اون انتخاب میگه راوی ما از نزله، میگه این دو نفر فرض کنید رفتن با هم توافق کردن که دو تا قاضی انتخاب کنن. یعنی اون گفت من فلانی قبول دارم، اونم گفت من فلانی قبول. گفتن اب نداره، دو تاشون بشینن با هم شورا مشورت کنن در مورد اختلاف ما نظر بدن. اینا آمدن با هم شورا مشورت کردن، خود این قاضی هم به جنبندی نرسیدن، نتونستن به یه نظر واحد برسن. قاضی اول یه جور حکم کرد، قاضی دوم یه جور دیگه حکم کرد. حالا چی کار کنم؟ سوال میکنه اینجا چی کنم؟ حضرت میفرماید که آقا به اون قاضی، به حکم اون قاضی عکس کنید که عدله، عدالتش بیشتره، اوره، اصدقه، اون روایت اونو قبول کنید، اون یکی بذارید. اون برای نظر ادامه میده، میگه هر که فرض کردیم که دو راوی از نظر صفات توی رتبه بودن، از نظر وساقت، از نظر عدالت تقریبا در یه رتبه بودن، یک تفاوت روشن و برتری روشنی هیچ کدوم بر دیگری نداشت، اینجا چی کار کنید؟ حضرت میگه رجوع کنید به روایتی که اینها به واسطه اون روایت دارن فتوا میدن، حکم میکنن. ببینید کدام یک از این دو روایت نسبت به روایت دیگه مشهوره. هر کدام از این دو روایتی که نقل میکنن مشهورتر بود، مستندشون روایت مشهورتری بود، اون روایت، اون مستند مقدمه، روایت شاد کنار گذاشته میشه. خب میرسه به اینجا، بس میفهمد که ان رجلین تا اینجا میرسه، یون زرو الاما کان من روایتنا انا فی ذالک الذی حکما به المجمع علی من اصحابک فی اخذو به. میفهمد که نگاه میشه به اون روایتی که مستند حکمشونه. کدام روایت؟ المجمع علی من اصحابک، روایتی که اجماعی بین اصحاب، روایتی که از نظر صدوری و از نظر نقل همه قبول دارن. فیؤخذ به من حکم الله، به اون روایت عکس میشه و این میشه حکم ما. و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک، اون شاذی که پیش اصحاب مشهور نیست اونو کنار بذار. چرا؟ فان تعلیل دیگه. چرا میفهمد؟ فان المجمع علی لا ریب، اون روایتی که مجمع علیه یعنی شهرت وجود داره بر نقلش، ظاهرا باید شهرت روایی مراد باشه، این لا ریبه، شکی نیست که این امام فرموده، قطعی و صدور، اینو حضرت حتما فرموده. انما الامور ثلاثه، امور ستاست، امر و بینون رشد و بیاد تبع، امری که صلاحش روشنه تبعیت میشه، امرون بینون قیوب فیستن، امری که باطل بودنش روشنه کنار گذاشته میشه، امرون مشکل یاد دو علمه الالله و الارسوله، امرون مشکل که باید رد کنید علمش رو به خدا و رسول. قال رسول الله حلالون بین، حرامون بین، شبهاتون بین، حلال بین داریم، حرام بین داریم، شبهات داریم. فمن ترک شبهات نجا من المحرم، هر کس شبهات رو ترک کنه از محرمات نجات پیدا می‌کنه. و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات، هر کسی به سراغ شبهات مرتکب حرام شده، و هلک من حیث لا یعلم، و اون جایی که نمیدونه هلاک میشه. خب به این روایت به سه فقره از این روایت استدلال شده بر این که ترک شبهات واجبه. تو بحث ما هم همینه، شبهه تحریمیه هم مصداق بحث ما شبهه تحریمیه فقدان نص، ترکش واجبه، یعنی احتیاط درش واجبه. به سه فقره تمثل شده، یکی به این فقره فإن المجمع علی لا ریب فیه به ضمیمه انما الامور ثلاثه است که بگیم، یکی به فقره من ترک الشبهات نجا من المحرمات، یکی هم به فقره حلک من حیث لا یعلم. به سه فقره، سه موضع از روایت استدلال شده. پس میگیم سه موضع از روایت میتونیم بر وجوب اختیار در شبهات استدلال کنیم. موضع اول بحث چیه؟ موضع اول رو بگیم، من اینو بذارم اونجا، فإن المجمع على الغائبتي وإنما الأمور، اینجا میگیم و یترک و شاز و لذی لیسه به مشهور، اینو بیاییم به عنوان فقره موزه که اینجا بعدن قشنگ داشته باشه. خب میگیم چی؟ میگیم یک قانون، یک نکته ای داریم که طرح خبر شاز واجب، طرح خبر شاز واجب، اینو جورتر توضیح میدیم. اگر دو تلوات دارم تعارض داشت، تعارضشون تعارض مستقر بود، در تعارض مستقر ما رجوع میکنیم اول به چی؟ مرجحات. بعدا تو بحث تعادل ترجیح خواهیم گفت، حالا خواهید خواهیم که مرجحات، رجوع به مرجحات واجب، یعنی اگر این روایت با هم تعارض داشت، یکیش موافقه با مشهور بود، یکیش مخالفه با مشهور بود، اخذ به روایت موافقه مشهور لازمه، مستحب نیست. این کبرا رو داشته باشیم. بعد میگیم که حضرت برای وجوب اخذ به روایت مشهور و طرح روایت شاد استدلال کردن به کلام پیامبر، انما الامور ثلاثه، حلال و بین، حرام و بین، شبهات و بین ذلك. نتیجتا این روایتی که از پیامبر نقل شده باید دال بر وجوب باشه تا بتونه امام بهش استدلال کنه. اگر روایت دال بر وجوب نباشه، چجور حضرت برای یک امر وجوبی، امر وجوبی یعنی چی؟ یعنی طرح خبر شاز، چجوری حضرت میتونه برای یک امر وجوبی به روایتی که دلالت بر وجود نداره استدلال کنه؟ این خیلی چکیده موضع اوله. بخوایم بازش بکنیم اینطوری میگیم، میگیم آقا امام علیه السلام به علت این که در خبر شاز ریب وجود داره امر به طردش کرد، نه به این علت که قطع به بطلان خبر شاز داره. یعنی چی؟ ببینید این امرون بیان رشدو، امرون بیانون قیو، روایت چی بود؟
امرون بیانون رشدو، امرون بیانون قیو، امرون مشکل یا شبهات، فرق نمی‌کنه. یعنی اینجا میگفتیم حلال بیان، حرام بیان، هر دو تعبیرش در کلام امام علیه السلام وارد شده بود، حلال بیان، حرام بیان و چی؟ و شبهات بین این دو. خب میگیم که ما داریم یه تعبیر دومی هم داریم اینجا، حضرت فرمودن فإن مجمع علی لا ریب فی. خب فإن مجمع علی لا ریب فی، اونی که اجماعی، شکی درش نیست، شکی درش نیست، یعنی بیان رشد یا بیان غیه، بیان رشد دیگه که واضحه. فإن المجمع علی لا ریب فی یعنی امر بین رشد. یه تعبیر دیگه داریم، میگه چی؟ میگه در شاذ نادر، شاذ نادر رو ترک کن. خب میگیم شاذ نادر رو ترک کن، به نظر شما شاذ نادر رو ترک میکنیم، علتش اینه که مصداق برای امر بین رشد یا مصداق امر مشکل، نظرتون رو بگید.
شاز نادر رو رد میکنی مشکل
جز امر مشکله یا جز امر بین رشد؟ چرا؟
چون کنارو میده
پدر استدلال به خبر استدلال شکر
نه برادم معذیت نادر بودن، چیز نادر بودن رو رایدی نهارم جایز انجام
استادش که قصد نداریم علت این که بگیم
احتمال استفادهش هست
همه درست، همه درست. حالا سیخ باید تعابیر دیگه از خود رو باید
پس میگیم در 16 نادر مصداق چیه؟ مصداق امر مشکل ناشده است. چرا؟ وجه هفت مفهوم ان المجمع علی لا ریب فیه، مجمع علی مقابل شاذ دیگه، دو تا مقابل هم، این دو تا را حتی مقابل هم قرار داده، یکی ان المجمع علی لا ریب فیه در شاذ نادر، این دو تا را حتی کنار هم قرار داده. مفهوم ان المجمع علی لا ریب فیه یعنی چی؟ یعنی مقابل مجمع که همون شاذ باشه فیه ریب، میخواد از این مفهوم استفاده کنه که فرنگل مزملن لا ریب فی، یعنی اون نقطه مقابلش که شاذ باشه اون فیه ریب، و یعنی جواب میگفت لا ریب فی مثلا صحته، علاوه داریم لا ریب فی صحته، باید دارید صحت رو میابرد. اگر میخواست بگه که امر مشکل، ببخشید اگه بخواست بگه شاذ نادر بین القیه، اینجا نمیگم لا ریب فی، باید میگم لا ریب فی صحته، یعنی طرف مقابل مثلا لا ریب فی بطلانه، اما اومده کلا ریب رو نفی کرده، قید فی صحت رو نیورده. این نشون میده که چی؟ این نشون میده که مقابل مجمع علیه که شاذ باشه فیه ریب. این یک. دو چی؟ این شاهد اول. شاهد دوم اینه که ما تو روایات، تو روایت مقبول مرجعاتی بیان شد، مرجعاتی که بیان شده اولش چی بودش؟ اولش صفات راوی بود، گفتیم عدل و صبر. بعد از صفات راوی بگید شهرت، بعد از شهرت بخار موافقت با کتابه، بعد از موافقت کتاب مخالفت عامه، بعد از مخالفت عامه مخالفت با قضات عامه. حالا تحت تفاوتی بین دو تا هست، توی مقوله به ترتیب این مرجعات رو بکنه، یک دو تا میگیم که دومین قرینه، دومین قرینه که شاذ نادر جزء مشکله اینه که اگر شاذ بین القیب بود یا حرام بین بود، تصور نداشت ترجیح به شهرت متأخر از صفات راوی باشد. یعنی چی؟ اینو توضیح بدید اگه میان خواهد توضیح بگذار شد. این دومی چی میگه؟
بگیم اگر بگیرون و غیبون قطع رو بزنش بگیم
حالا اول مراجعه کنه. آره وقتی بیان و غیب باشه قطع بزران داشتی معنا نداره، بگه آقا دو تا امر با هم تعارض داره، یه خبری مشهور بیان و رشد، یه خبری شاذ بیان و غیب، بعد شما در تعارض اینها به روایتی عمل کن که عدل نفی کرده ولو عدل خبر شاذ رو نفی کرده باشه. یعنی حضرت تو رتبه اول میگه آقا اشکال نداره خبر شاذی که بین القیه اما عدل نقل کرده رو مقدم کن بر خبر مشهوری که بین الرشد اما عادل نقل کرده، معنا نداره. یه چیزی مثل تعارض لا حجت و حجت میشه، یه چیزی مثل اون میشه. حالا اینو بعدا اگه تو تعارض داشته باید بحث کنیم، استدلالات خیلی البته یه ذره نیاز به بعدا دویه میزید بسته پینه داره، این اینطوری نیست که اینقدر راحت باشه. اما حالا ما داریم خیلی سرراست، شیخ هم همطوری گفته نمیخوام خیلی ریزش بکنم. پس اگر امر خبر شاذ بین الغیب بود دیگه معنا نداشت ترجیح به شهرت در رتبه دوم باشه. چون تصور نداره بگید خبر شاسی که بیان غیب اما عدل نقل کرده بر خبر مشهوری که بیان رشد اما عادل نقل کرده مخدر. خبر بیان غیب که هیچ وقت نمیتونه بر خبر بیان رشد مخدر باشه، درسته؟ این دو اینم نوشتیم بخونید انشاءالله. بعد سوم
میان بگیم که
سوم بحث تحلیل به حدیث تسلیس. حضرت برای این که وجود پرخراشات رو تحلیل کنه به حدیث تسلیس تمسک کرده. این رو باید خودتون بخونید از اول تا آخر. حلالون بگه، حرامون بگه، شبهاتون بین ذالک، من ترک از شبهات نجا من ملل محرمات، من ارتکب از شبهات من چی بود؟ یادم رفت، پیر شده ما می فهمد. حلالون بگه، حرامون بگه، شبهاتون بین ذالک، من ترک از شبهات نجا من خرم، من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و حلکه من حیث الایعه. به نظر شما تکیه اصلی این روایت برای کدام قسمه؟ برای حلال بیانه یا حرام بیانه یا برای شبهات؟ درسته؟ حلال بیان و حرام بیان هم در حقیقت با اون مقدمه بیان شده. در اون گفت ما قسمه قسمه داریم اون مقدمه رو بیان میکنه. یک وقتی ما میگیم منبر دیدیم مثلا میام به روایت میکنیم که سه تا مسئله داره، اولی دومی مقدماتی میگیم، سومی رو اصل مسئله اون همونه. اینجا همینه، اولی به عنوان مقدمه گفته حلال بیان، حرام بیان، شبهات، حالا رو شبهات داریم تکیه میکنیم و حضرت رو شبهات تکیه. پس این روایت اون نکته اصلی که داره بیان میکنه درباره شبهات. حالا حضرت وقتی داره به این روایت برای خبر شازده نادر استدلال میکنه، باید به اون مفهوم اصلی خبر، به اون تکیه اصلی خبر استدلال کنه. ظهور در این داره دیگه، ظهور در این داره که اون مفهوم کلیدی و اصلی این خبر مورد استدلاله و مفهوم اصلی و کلیدی این خبر بحث شبهاته، نه بحث امر بینال غیب. اینم سه بومش. پس با سه نکته به اثبات رسوندیم که ده شازده نادر جزء بگید مشتبهاته، جزء شبهاته، امر بیان و غیب نیست. حالا که چی هم مونده با چی شده این اثباته به چه درد رو بزرد؟ این اول گفتم، اول به چه درد رو بگید به چه درد اون میخوره که اثبات کنید ترد خبر شاد جز مشتبه ها بیان القیم نیست؟ ما یه صغرا داشتیم، صغرا چی بود؟ من یه صغرا صغرا بدی زر با نیستیم اینجا مقدمه اول دو بود سلطان مقدمه اول چی بود؟ صغرای ما این بود امر خبر شاد مصداق مشتبه هست، مقدمه اول، درسته؟ مقدمه دوم طرح خبر شاد با یه بند مقدمه دوم میدونم. ما میدونیم طرح خبر شاد تو مقام ترجیح، چون گفت که مقصد مرجعات باشه، طرح خبر شاد باشه. مقدمه سوم حضرت برای طرح خبر شاد به حدیث تسلیس تمسک کرده. قبول است؟ نتیجه چی میگیریم؟ بگیم که پس اینطوری یه چیزا بگیم مقدمه اینجا میخوانیم نمیخواد داره اضافه نمیخوانیم نتیجه میگیریم که ترک مشتبهات درک شبهات واجب است که می تواند استدلال بر امر واجب باشه. شما دارید استدلال میکنید بر امر واجب که طرح خبر شاذ باشه به روایتی که داره میگه ترک شبهات، پس ترک شبهات هم باید واجب باشه تا بتواند استدلال بر امر واجب بهش بشه کرد. میدونید تمام زور که زدیم مقدمه اول اسمت که برای مطلب بود که به این کرسی بنشونیم که این مصداق بگید قرار مشتبه مصداقی شد هست تا از اون برم بگیم که قرار شد میدونی خارجان واجبه استدلال شد. برای حسن استدلال باید بپذیریم که ترکی شما واجبه گرم نمیتونید برای یک امر واجب استدلال کنید به امر مستحب به یک روایتی که دلیل بر استحباب باشه. خب این قرمه اول پس تقریب استدلال گفتیم سه موزه. موزه اول گفتیم که یسرف شاز و لذی که چند تا مقدمه بودیم گفتیم یک امام علیه السلام امر به ترک کرده به علت این که در خبر شاز رید وجود داره. سه تا شاهد آوردیم، یکی بحث مفهوم سندن بود ولی لارای بفیه بود، یکی بحث تأخیر شهرت ترجیب شهرت از ترجیب صفات راوی بود، سومی هم بحث استشهاد امام به حدیث تسلیس بود. این مقدمه اول. بعد گفتیم امام امر به طرح خبر شاذ کرده، اون رو مصداق امری دانسته که درش ریب وجود داره. طرح خبر شاذ در تعارض با خبر مشهور واجبه، چرا؟ چون در تعارض و توازی بیان میکنیم که ترجیح لازم و مستحب نیست. نتیجه پس ترک امر مشکل هم باید لازم باشه، وگرنه امام نمیتونه برای وجوب طرح خبر شاذ به طرح به ترک مشکل یا شبهه استدلال بکنه. این قرینه اول. مطلق نکته نداریم بریم بعدی. من این افا
شده که بس تعارضه باید هر میشه که باید آن باشه
همین باشه بس نه آره تشکل این افا موضع دوم اونجاست که میگه من ترک شبهات نجام دارم. میگیم حضرت ترک شبهات رو مساوی با نجات از محرمات قرار داد. گفته من ترک شبهات نجام دارم. میدونیم خارجان که نجات نفس از محرمات واجبه، پس کشف میکنیم ترک مشتبهات که مصداق نجات محرمات است هست نباشه. سه میگه علک من حیث لا یعلم. امام علیه السلام اخذ به شبهات رو مساوی با هلاکت دانسته. گفته من اخذ به شبهات علک من حیث لا یعلم، حلاکت هم منصرف به عقاب. حفظ نفس از عقاب لازمه، پس ترک شبهات هم لازم. به سه موضع استدلال که روایت دالده بر چیه؟ دالده بر وجوب ترک شبهات. دو تا روایت دیگه هم قبلا خونده بودیم دوباره تکرار میکنیم. یکی روایت علی بود، روایت جمیله. قال رسول الله من احب و این یکون اکرم الناس. این ها اولشو خوندیم برسیم به اینجا. خب الامور و ثلاثه، اینجا آخرش میدیم الامور و ثلاثه، امر تبین رشد و فتبعه، امر تبین لک قیو فج تنبه. حالا از درست که نظر تعبیری فرم میکنه امر اقتل ففیه فرده الالله، رد به خدا. حالا این استدلال یه ذره چیه نسبت به روایت قبلی ضعیف داره. چرا؟ چون در امر اختلافی گفته رده الالله، نگفته در امر اختلافی ترک کن، اما در اونجا گفته در مشتبهات ترک کن. یه ذره اینجا ظهورش نسبت اون پایین تره. فقط گفته در امر اختلافی. نظر ما، نظر خدا، نظر خدا شاید من برای من اصولی بگم نظر خدا چیه؟ براعته. خیلی استدلال به این وجود نداره. و بعدی همون خطبه امیرالمومنان بود در فقیه نقل کرده بود که
اینطوری بود ان الله تبارک و تعالی حد حدودن فلا تعتدو، از حدود الهی تجاوز نکن. فرض فرائض فلا تنقصوها، فرائض الهی کم نذارید. سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیان الله فلا تکلفوها، وقت امور رو بیان نکردید خودتون رو مجبور نکنید، اذیت نکنید بدون حکمش چیه. رحمت کرده خدا به شما، فقبلوها بپذیرید. ثم قال حلال بین حرام بین شبهات بین ذلك من ترک مشتبع من الاسم فهو لمستبان له اترک، هر کس شبهات ترک کنه نسبت به معاصی ثابت شده ترکش راحت تر و بیشتر. و المعاصی هم الله، معاصی هم هما رو گفتیم به چه معنی تنوتی؟ یادتونه؟ هم الله چی معنی کرد؟ هما قربگاه، میگم قربگاه یه جایی هست که میگه، مثلا ما میگه مثل یه جایی هست که الان اصطلاح جدیدن چی میگن نمیدونم، منطقه ممنوعه میگن، چی میگن؟ میگن منطقه ممنوعه، قبلا میگفتن قربگاه، حالا دیگه قربگاه رو نمیگن، حالا جدیدن میگن منطقه ممنوعه، تفاوت شده ممنوعه. و المعاصی هم الله عز و جل، فمن یرتع قولها، هرگز قول و نزدیک این به قول معروف قلقا مناطق ممنوعه مثلا چرا کنه یا گوسفندا رو برای چرا یا را بره به قول معروف یک برای آدم هم بکار بره دیگه، به داستان حضرت یوسف هست دیگه، یک تق و یلعب این قول یوسف میبره بچره بازی کنه، چون یک هم چریده نیست، حالا یک تق برای بازی کردن و اینا میاد راه رفته میشه یوشک یاد اومده دیگه، یوشک ایان یاد خدا نزدیکی که داره
آقا تفسیری هست.
خب این متن اجازه بخونیم. می فرماید که صفحه چند بودیم؟ 82. الرابع اخبار و تسلیس المربیان نهی والوسی و بعد الائمه صلوات الله علیه مجمعین ففی معقوله، اینو خونید میرسیم به وجه الدلاله. ان الامام علیه السلام اوجب ترک الشاد معللا، حضرت ترک الشاد رو واجب کرده، تعلیل هم کرده به این که من ان الموجب علل لا ریب فیه و المراد ان الشاذ فیه ریب، مراد اینه که شاذ درش ریبه، نه این که شهرت شاد رو قرار میده از اموری که واضح البطلانه، یعنی شاد بین الغیب نیست، شاد مشکله، شبهه هست. و الا قرینه میخوام بیاریم برای که شاد فیه ریبانه، نه شاد بین الغیبه. لم یکن معنا لتأخیر ترجیح به شهره عن الترجیح بالعدلیت والاستقیت والاورعیه، و الا اگر شاذ بین الغیب بود معنا نداشت که ترجیح به شهرت ما متأخر بشه از ترجیح به عدلیت و استقیت و اورعیه از صفات راوی، توضیحش هم گفت. ولا لفرض، اینو من توضیح ندادم، چرا؟ چون ارتباطش با اینجا خیلی هم معشینه، گفتن ارتباطی نداره، منم نفهمیدم ارتباطش با اصلا چیه. حالا ببینیم شما اگه ارتباط پیدا کرد به ما بگید. ولا لفرض راوی از شهره فی کل خبره دیگه، این معنا نداشت راوی شهرت در هر دو خبر رو فرض کنه، چرا؟ چون در ادامه راوی داره میگه که آقا حضرت اول میگه به خبر مشهور عرض کن، بعد راوی میگه که آقا اگه تو عرض کنیم کلاهما مشهوران مرویان ان الائمه، اگه هر دو خبر مشهور باشن چیکار؟ شیخ انصاری میگه که آقا مشهور لا ریب فی صحته، خب وقتی لا ریب فی صحته مقابل مشهور قطعی البطلان، اگه اینطوری معنا کنیم خب معنا نداره که دو تا امر قطعی و صحه باشن، تا خبر مشهور که معنا نداره، یعنی هر دو قطعی و صحه باشن این معنا نداره، اون چرا ربی واسه ما داره؟
شهرت داره قرار بود شازده بیندازه دیگه حالا تعوض داره. انتشار مقابلش نیست، چون شهرت به شهرت رواییه. خود دو تا روایتی میتونن متعارض بشن که هر دو شهرت روایی داشته باشن. دو تا روایتی که شهرت روایی دارن نمیتونن متعارض داشته باشن. من مثالش دارم، اینا همه تو تالا چند بار انجام گفتن. ما توی به قول معروف روایاتمون 4-5 تا مسئله داریم که در دو ناحیه دو خبر متعارض تواتر حتی وجود داره. مثلا بحث نجاست خمر، روایت متعدد داریم داله بر طهارت، روایت متعدد داریم داله بر نجاست، و حتی که ادعای تواتر بعید نیست. تو بحث چی؟ تو بحث زبایه اهل کتاب. آقا مثلا یه یهودی مسیحی بیاد گوسفند رو با اون شرایط بسم الله بگه، رو دبیله بگه، فقط اون زابر چیه؟ مسیحیه. این آیه حلال هست یا نه؟ این هم از اون مواردی که روایات متعدد داره، بعضی بر هردیت، بعضی بر هردیت. تو بحث نجاست خود اهل کتاب، آیا اهل کتاب پاک هم یا نجستن؟ اون هم روایات متعدد داره، بر طهارت، بر نجاست. تو بحث غروب و مغرب، که آقا وقت نماز غروب یا مغرب، روایات متعدد داره بر غروب، روایات متعدد داره بر مغرب. دوستات دیگه هم هست تو بحث علیه هم نیستم چند دیگه مسئله داره. اینا چیه؟ روایات در هر دو طایفه مشهورن در حد تواتر، اما هم تعارض دارن. خب تو اینجا هم راوی فرض گرفته که هر دو مشهورن، راویان با هم تعارض دارن، نه گفته یکیشون مشهوره یکیشون شازده. دیگه جایی نداشت برای که حضرت امور رو ستا بکنه. چرا؟ چون تسلیس امور تکیهش به امر سومه. ولا ثم من استشهاد به تسلیس نه. خود حضرت اومد ستا امرو گفت، گفت حلال چیز گفت، امرون بیان و رشتو، امرون بیان و قیو، امرون مشکل. بعد اومد از پیامبر رفت کرد حلال رو بیان، حرامون بیان شبهات. خب چون تکیه هر دو تقسیم به اون قسم سومه و هر دو تا استشهاد میاره برای ترش خبرشات دستشون میده که اون قسم سوم مورد نظره. این هم و ان حاصل، این مقدمه اول دیگه، ان ناظر فی الروایه یقطع لان الشاذ مما فیه الرأی فیجب طرحه و هو الامر المشکل الذی اوجب الامام رده الی الله رسوله. که امام هم ردشو به امام امر مشکلیست که رد بهش. فی اعلم بخونیم امکان بید خسته شدیم بید استراتیم بید بسرمان با علا سیدنا و نبینا محمد و آل طاهرین.